بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 166، تاریخ 25 آبان ماه سال 1370، صفحه 369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فلا إشكال في ظهور الصدر في المدعى إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الكلية، فإن الثوب والعبدين لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد، فإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف. بحث در باب براءت در مسئله چهارم بود که شبهه تحریمیه موضوعیه می باشد. در این مسئله ما گفتیم بالاجماع اصالة البراءة جاریست، دلیل بر جریان فرمودند اخبار فراوانیست که قبلا این اخبار رو خونده ایم. در پایان فرمودند مرحوم علامه به حدیث مسعدت ابن صدقه تمسد فرمودند برای جریان براءت خلاصه حدیث این بود. امام فرمودند هر شیء حلال است با انسان یقین به حرمت پیدا کنید. بعد هم سه مثال رو مطرح فرمودند. یکی مثال صوب و جامه، دوم عبد و بنده، سوم مثال زوجه بود. شیخ انصاری می‌فرمایند این سه مثال از محل بحث ما خارج است، به خاطر اینکه در این سه مثال ما ممکن است قائل شویم به حلیت و به اباحه، لکن این قول به اباحه و حلیت به خاطر اصالت البراءه نیست، بلکه در مثال
صوب و عبد و بنده. ما قاعده ید رو جاری میکنیم و در مثال زوجه ما یک اصل موضوعی داریم که نتیجه میگیریم حلیت. پس بنابراین ربطی به حصالت و لباهه ندارد. توضیح بیشتر مطلب این است که در مسئله جامعه ما دو نوع میتونیم با این قضیه برخورد کنیم. طارتاً به قاعده ید تمسک میکنیم، میگیم جامه در دست بزاز است، پس ملک اوست. نتیجتاً تصرف او در جامعه مباح است. نتیجه گرفتیم اباحه رو با کمک گرفتن از قاعده ید. و اما اگر از قاعده ید صرف نظر کردیم، بازم اصالت الاباحه اینجا جاری نیست، به خاطر اینکه در اینجا یک اصل موضوعی داریم که اون اصل این است، اصل بقاء این صوب است در ملک غیر. شک داریم جامعه ملک بزاز شده یا نه. یه اصل موضوعی جاری میکنیم، اصل بقاء صوب است در ملک غیر. نتیجه این که این آقای بزاز اجازه تصرف در این جامعه رو ندارد. از خلاصه در مسئله صوب اصالت الاباحه جاری نشد. اما مثال دوم، نه ببینید، ما گفتیم قطع نظر از قاعده ید میکنیم. اگر قاعده ید جاری بشود، اصل اینه که جامعه ملک این آقاست، حلیت هم ثابت میشه. لیکن حلیت تصرف که ثابت میشه به توسط چه اصلیست؟ اصل به توسط قاعده یده. پس اصالت الاباحه اصلا اینجا جاری نمیشه. اگر هم از قاعده ید صرف نظر کنیم، بازم اصالت الاباحه جاری نمیشه. یه اصل موضوعی داریم حاکم بر اصالت الاباحه با قطع نظر از قاعده ید. با این قید. و اما نسبت به مسئله عبد و بنده،
باز اونجا هم همین طوره. اگر ما قاعده ید رو جاری کنیم، اینجا قاعده ید حکم می کند که این عبد و بنده ملک طرف است و اجازه تصرف در او دارد. همون کسی که عبد و بنده دست او هست، ما میخواییم از او بخریم عبد و بنده رو. آقای زید فرده، حالا دست خود شما سرده، باز قاعده ید نسبت به خود شما دارد. پس اینجا حلیت تصرف به توسط قاعده ید است و ربطی به اصالت الاباحه ندارد. در اینجا هم اگر شما از قاعده ید صرف نظر کنید، بازم اصالت الاباحه جاری نیست، به خاطر این که در رابطه با عبد و بنده ما یک اصل موضوعی کلی داریم. اون اصل این است هر انسانی رو که شک کردی بنده است یا نه، اصل حریت او، اصل اینه که این انسان آزاد است. نتیجه میگیریم که کسی در این انسان نمیتواند تصرف کند. این اصالت الحریه یه اصل موضوعی است، وقتی جاری شد نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد. مثال دوم، مثال سوم، مثال زوجه. بله، مالکش نمیشیم دیگه. ببینید، دقت کنید، ما میخواییم ببینیم که حلیتی که در روایت برای این عبد و بنده ذکر میشه مبناش چیه. میخواییم بگیم مبناش قاعده ید هستش، اصالت الاباحه نیست. اگه کسی بگه نه، حالا شما از قاعده ید صرف نظر کنید، اگه از قاعده ید صرف نظر کردیم باید بگیم داری عبد و بنده نمیشه تصرف کرد. این فرضه، فرضی ملک نخواهد شد، نمیشه درش تصرف کرد. بعد ببینید، از کردن باز مقام فرضه. ما میگیم روایت که میگه حلیت تصرف در این عبد مبناش قاعده ید است، کسی تصور نکنه که نه قاعده ید نیست، اصالت الاباحه است. میگیم اگه از قاعده ید شما صرف نظر کنید، اصالت الاباحه رو نمیتونید جاری کنید، نتیجه عکس میگیرید. مورد سوم، امروز نمیدونم هوا سرده یا از کنم که این سردی به بیان ما هم تاثیر کرده و خلاصه این چیزی. مورد سوم، مسئله زوجه و همسر. می فرمایند
در اینجا هم مباح بودن تصرف در این زوجه به خاطر تمسک به اصالت الاباحه نیست، بلکه به خاطر تمسک به یک اصل موضوعی است و اون اصل این است. شک داریم که رابطه نسبی یا رضایی بین این زن و آقای زید وجود داشته یا نه. شک داریم، یه اصل موضوعی جاری میکنیم، اصل عدم تحقق نسبت رضایی بین این مرد و آن زن است. وقتی نسبت رضایی نداشتند نتیجه میگیریم ازدواج این مرد آقای زید با این زن درسته. و اگر شما از این اصل صرف نظر کنید، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه، یه اصل دیگری جاری میشه. شک دارید این عقد مؤثر بوده است یا نه. اصل عدم تأثیر عقد است. اصل اینه که این عقد مؤثر نیست. وقتی این عقد مؤثر نبود نتیجه میگیریم که این زن بر این مرد حلال نمیباشد. پس خلاصه کلام این که قائل شدن به علیت در این سه مورد ربطی به اصالت الاباحه ندارد. این اشکال. شیخ انصاری می‌فرمایند ما کاری به این مثال‌ها نداریم، صبر روایت و ذیل روایت عام است. و شامل جریان براءت در شبهه موضوعیه می شود. ولو این مثال ها از محل بحث خارج باشد، تازه اگر خود حدیث رو به خاطر این سه مثال شما قابل استناد ندانید، ما غیر از این روایت انبوه روایات و آیات کثیره قرآن و دلیل عقل و اجماع داریم در جریان براءت در شبهات موضوعیه. لذا نیازی به این روایت ما نخواهیم داشت. اینم جواب شیخ انصاری از این اشکالی که شد. عبارت بخونید: فلا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا، که فرماین اشکالی نیست در ظهور صدر روایت در مدعا. صدر روایت اینه: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این صدر روایت دال بر مدعای ما که جریان براءت باشه هست، الا ان الامثله المذکوره فیها، الا این که مثال هایی که ذکر شده در این روایت، لیس الهل فیها مستندا الی اصالت الهلیه، هلیت در این مثال ها مستند به اصالت الهلیه و اصالت البراءه نیستش. ما که در این سه مورد قائل به هلیت میشیم به خاطر جریان اصالت البراءه نیست، بلکه یا به خاطر قاعده ید است و یا به خاطر یک اصل موضوعی. اگر از این قاعده ید و اصل موضوعی هم ما دست برداریم، باید قائل به حرمت بشیم نه قائل به هلیت. فان الثوب والعبد، مثال اول و دوم، مثال جامع و عبد و بنده، انوه هزا به اعتبار ید علیه ما، اگر ملاحظه بشوند به اعتبار ید بر این دو، چون دست طرف روی این جامعه هست، چون عبد و بنده در تحت ید این آقای امر می باشد، اگر ما باشیم و قاعده ید حکم به هل تصرف فیه ما، حکم می شود به این که تصرف در این جامعه و عبد حلال است، اما نه به خاطر اصالت الاباحه بل اجل الیده، بلکه به خاطر قاعده ید هست، ربطی به اصالت الاباحه نداره. قاعده ید یک اماره هست و یک بیانه هستش، ربطی به اصالت الاباحه نداره. اگر از قاعده ید صرف نظر کنیم، باید برعکس روایت فتوا بدیم. و این لوح ذا مع قطع نظر عن الید، اگر با قطع نظر از قاعده ید ما بخوایم این دو رو ملاحظه کنیم، اینجا باید جوری دیگه فتوا بدیم. کان الاصل فیهما حرمت التصرف، اصل در این دو مورد اینه که تصرف حرامه. چرا؟ لعصالت بقاء الصوب علی ملک الغیر، شک داریم که جامعه از ملک مالک قبلی خارج شده به ملکیت بزاز در آمده یا به ملکیت او در نیامده. یه اصل موضوعی داریم، اصل بقاء صوب است بر ملک غیر، پس بنابراین اباحه بزاز، پس بنابراین تصرف بزاز در این جامعه درست نیست. خرید ما هم جامعه را از بزاز صحیح نمی باشد. نسبت به جامعه این اصل جاریه، قائل به حرمت تصرف میشیم اگر قاعدیت صرف نظر کنیم. و اما نسبت به اون عبد و بنده و اصالت و اصالت بله حریه الانسان المشکوک فی رقیته، نسبت به این اون انسانی که شک داریم عبد و بنده است یا نه، اصالت الحریه جاریه. اصالت الحریه جاری است در اون انسانی که مشکوک در رقیتش هست، شک داریم بنده است یا نه، اصالت الحریه رو ما جاری میکنیم، میگیم این انسان عبد و بنده نیست، آزاده، پس تصرف در این انسان مجاز نیست. علی ای حال نتیجه این که اگر از قاعده ید ما صرف نظر کنیم، جای جریان اصالت الاباحه نیست، اونجا جای جریان اصالت الحریه است. البته قاعده ید بر اینا حاکمه، دقت کنید، اینا اصل هستن، اصول عملیه هستن، اصل موضوعی هستن. قاعده ید جز امارات حاکمه بر اینا، ولی مرحوم شیخ انصاری میخوان مقام فرض رو بفرماین، بفرماین اگر قاعده ید شما دست برداشتید، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه، بلکه اصالت الحرمه جاری میشود. این دو مثال. مثال سوم و کذا زوجه، همچنین مثال زوجه، این لوح ذا اصل و عدم تحقق نسب عبر رضا، اگر شما یه اصل موضوعی جاری کنید، اگر ملاحظه شود
که عقل عدم تحقق نسبت بین این آقای زید و بین این خانم است و عقل عدم تحقق رضا بین زید و بین این خانم است، پس حلیت مستند به این اصل است. ما اگر اینجا قالب حلیت بشیم به خاطر این اصل موضوعی است، به خاطر اصالت الاباحه نیستش. و ان قطع النظر عن هذا الاصل، اگر شما از این اصل موضوعی قطع نظر کنید، اینجا باید قالب حرمت بشید. بل اصل عدم تأثیر العقد فیها، در رابطه با عقود در مکاسب خونده اید که هر جا شک کردیم عقل عدم تأثیر عقد است، عقل فساد عقد است، عقل عدم تأثیر عقد است. در این عرض کنم که زوجه فیحرم وقتها، پس مباشرت با این زوجه حرام میشه. علاوه ای حال اگر ما از اون اصل موضوعی دست برداشتیم، باز نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد، بلکه اصالت عدم تأثیر العقد جاری است، نتیجتا مباشرت با این زن در آقای زید حرام است. دیگه بحث فقهی نمی کنیم، این بحثش داشت مکاسبه. در مکاسب مرحوم شیخ انصاری متعرض میشن در رابطه با عقود اصالت الفساد جاری است. چرا جاریه؟ فعل مسلم حمله بر صحت میشه یا نمیشه؟ اونا دیگه جاش در مکاسب است میشه. و بل جمله فهذه الامثله الثلاثه بملاحظه الاصل الاولی، و بل جمله پس این سه تا مثال اگر شما از قاعده ید و اصل موضوعی صرف نظر کنید، به ملاحظه اصل اولی محکوم به حرمت میباشد. و الحکم به حلیتها، حکم به حلیت این سه مثال، انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی، حکم به حلیت به خاطر اصل موضوعی ثانوی است. یعنی حکم به حلیت به خاطر قاعده ید است در دو تا مثال، به خاطر اصل موضوعی ثانوی است در اون مثال سوم. فالحل نتیجه کلام غیر مستند الى اصالت الاباحه فی شیء منها، اشکال اینه که حلیت مستند به اصالت الاباحه نیست در هیچ یک از این سه تا مثال، در هیچ یک از این سه تا مثال جای جریان اصالت الاباحه نیستش. پس شما چطور به این روایت میخواید تمسک کنید برای جریان اصالت الاباحه؟ این اشکال. شیخ انصاری میفرماید هاذا ولکن فی باقی الاخبار المتقدمه، لکن در بقیه اخبار متقدمه، بل جمیع الادله المتقدمه، بلکه تمام ادله متقدمه از کتاب و عقل و اجماع کفایتون، نیاز به این روایت نداریم ما. اصلا شما بگید این روایت قابل استناد نیست به خاطر این سه تا مثال، خب ما انبوه روایات داشتیم، آیات و قرآن داشتیم، دلیل عقل داشتیم، قضع عطاب بلا بیان که میگه در شبهات موضوعی شما براءت جاری کنید، اونا برای ما کافی است. ما ان صدرها و ذیلها، با اینکه صدر این روایت و ذیل این روایت ظاهر هستند در مدعای ما، این سه تا مثال شما بگید مجملن، نمیدونیم ربطی به بحث دارن یا ندارن، ولیکن صدر روایت و ذیل روایت عامن ظهور دارن در این که هر شیئی رو که شما عرض کنن که ندانستی حلال یا حرام، شک داشتی داره، شما بگو حلال است. خب شبهات موضوعیه رو شامل می شود، اصالت الاباحه در شبهات موضوعیه جاری می کنید. و توهم و عدم و جریان و خب تکلیف من غیر بیان. در ذیل این بحث چند اشکال مرحوم شیخ انصاری عنوان می کنند و از این اشکالات جواب می دهند. اما اشکال اول، اشکال اول این است، متوهم می گوید شما الان ذکر کردید که کتاب و عقل دلالت می کنند بر جریان براءت در شبهه موضوعیه. حرف ما این است که دلیل عقلی شما چه
قبح عقاب بلا بیان باشد در شبهات موضوعیه جاری نیست، بلکه در شبهات موضوعیه عقل حکم می کند که اجتناب از مشتبه لازم و واجب است. این خلاصه اشکال. قبل از توضیح اشکال یه نکته ای رو اشاره میکنه و اون نکته این است که در علم اصول ثابت شده که به حکم عقل مقدمه علمیه لازم الاتیان می باشد. مقدمه علمیه رو انسان باید انجام بده. مثالش یقین داریم در وضوع از مرفق تا سر انگشت دست باید شسته بشه. اینجا علما میگن برای این که انسان علم پیدا کنه که دست و از مرفق شسته است و تکلیف رو امتثال کرده، یک کمی بالاتر از مرفق رو باید انسان بشوید تا علم پیدا کند که تکلیف رو انجام داده است. یا مثلا چند لحظه قبل از اذان صبح انسان در ماه رمضان باید از خوردن اجتناب کنه تا یقین پیدا کنه که از اذان صبح روزه گرفته است. به اینا میگن مقدمه علمیه. مقدمه علمیه در جاییست که انسان یقین به تکلیف داشته باشه. هر جا یقین به تکلیف داشت مقدمه علمیشم لازم الاتیان می باشه. بحث مقدمه علمیه رو و وجوبش رو همه علما قائلند، چه کسانی که قائل به وجوب مقدمه واجبند و چه کسانی که مقدمه واجب رو واجب نمی دانند. برای توضیح بیشتر مرحوم مظفر در اصول فقه
در بحث مقدمه واجب متعرض مقدمه علمیه نشده، لیکن مرحوم آخون صاحب کفایه در جلد اول صفحه 144 بحث مقدمه علمیه رو تقریبا به طور مفصل عنوان می فرمان. این نکته بود که عرض شد. حالا توضیح دقت کنید، متوهم می گوید شکی نیست در شبهه موضوعی حکم کلی مشخص است. میدونیم شرب خمر در ما حرام است، حالا شک داریم که این ظرف، این مایه خمر هست یا نه. مستشکل میگه ترک این مشتبه مقدمه علمیه است برای ترک حرام. وقتی میتونی بگی من مرتکب حرام نشده ام که این مشتبه رو ترک کرده باشه. پس ترک مشتبه مقدمه علمیه است برای ترک حرام، و مقدمه علمیه لازم الاتیان می باشد. پس ما باید مشتبه رو ترک کنیم. نتیجه این که در اینجا نمیتوانیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنیم، چون همین که مشتبه، همین که ترک مشتبه مقدمه علمیه شد، ما بیان داریم از سوی عقل برای مقدمه علمیه. شیخ انصاری جواب می‌فرمایند هر که حرام دو صورت دارد، حالتاً ما علم تفصیلی داریم به حرام، یقین داریم ظرف خمر است، خب اینجا باید ترکش کنیم و مقدمه علمیه هم نمیخواد، مقدمه علمیه نداره دیگه، اینجا معلومه. این یک قسم. و قسم دوم این است که ما علم اجمالی داریم، یقین داریم یکی از این دو ظرف خمر است. اینجا چون ما علم داریم به تکلیف، باید هر یک از این دو مشتبه رو ما ترک کنیم. ترک هر یک مقدمه است برای ترک حرام معلوم. اینجا ما وظیفه داریم ترک کنیم مشتبه، چون علم اجمالی. لکن در شبهات موضوعیه اگر علم اجمالی نباشد شما اصلا علم ندارید به تکلیف تا مقدمه علمیشم لازم باشد. شما نمیدونید این زر خمر است یا نه. از شما در این مورد اصلا علم ندارید به تکلیف تا اینکه بیایید بگید مقدمه علمیش لازم الامتثال. ما در نکته اول بحث گفتیم مقدمه علمیه وقتی لازم است انجام و اتیانش که ما علم داشته باشیم به تکلیف، و در اینجا هم چه علمی وجود ندارد. پس نتیجه این که چون علم به تکلیف نداریم مقدمه علمیه هم نداریم، لذا ترک این مشتبه لازم و واجب نیست. در پایان این اشکال می‌فرمایند همین اشکال در شبهات حکمیه هم مطرح شده. بعضی از علما گفتند ما یقین داریم خبائث بر ما حرام، شک داریم شرب تتون از خبائث است یا نه، باید از شرب تتون ما اجتناب کنیم تا یقین داشته باشیم از خبائث ما اجتناب کرده ایم. یعنی در حقیقت میگن ما علم داریم به تکلیف، شک در مکلف و به، شیخ انصاری می فرمایم از جواب گذشته معلوم شد در باب شرب تتون هم ما علم نداریم به تکلیف منجز، چون علم به تکلیف نداریم
مقدمه علمیش واجب الاتیان نمی باشد. و بعد می فرمایند در شبهه بله چطور خواهید مگه شک که در مکلف و به شبهه حکمیه نیست؟ خودش یه شبهه حکمیه نیست. شک در مکلف و به شبهه موضوعیه. می فرمایم همین اشکال در شبهه موضوعیه وجوبیه هم بعضی وارد کرد. موضوعیه وجوبی فرمودن که شک داریم صد تا نماز قضا بر ما یا 150 تا. اینجا گفتن شما یقین دارید به تکلیف باید 150 نماز قضا رو شما انجام بدید تا علم پیدا کنید که تکلیفتون رو امتثال کرده اید. مقدمه علمیه. باز ایشون می فرمایند در آینده خواهد آمد که اینجا نسبت به اکثر یعنی اون 50 نماز شک که در تکلیف دارید، از تکلیف متیقن ندارید، چون تکلیف متیقن ندارید مقدمه علمیه هم معنا ندارد. این پایان اشکال اولی که اینجایشون متعرض می شود. و اگر آیون مطلب مرحوم شیخ رو متوجه نشده بعد ما با خدمتشون هستیم توضیح بودیم. اگرم اشکال داشتم دیگه حاشیه میزنم. یه وقت من برای آقایون جریان حاشیه زدن و نقل کردم بسیم که گفتن بنده خدایی گفت آدم چطور مجتهد میشه؟ گفتن مجتهد شدن به اینه که به کتاب عروت الوثقای مرحوم سید آدم حاشیه بزنه. یه آقا رفت عروت الوثقا رو نگاه کرد، هرچی ورق زد این طرف این طرف از اول کتاب طهارت تا وسط احکام از دارم که اموات و احتضار و اینا هرچی نگاه کردید جایی به نظرش نمیرسه حاشیه بزنه. از این برم خود باید خلاصه اعلان کنه که مجتهده. چه بکنه؟ چکار کنه؟ آمد نگاه کرد در بحث احکام اموات که مرحوم سید میفرمایند مرده رو اینجوری باید کفن کرد، اینجوری دفن کرد، اینجوری غسل داد. در پایان بحث نوشت تمام حرفای مرحوم سید درست است به شرطی که این میت مرده باشد. و خلاصه ثابت شد که مجتهده. حالا یه حالی دوشای کتاب رو که باز گذاشتن برای همین دیگه آدم گاهی حاشیه بزنه و بعد و برات رو دقت کن. و توهم و عدم جریان قبح تکلیف من غیر بیان هنا. اشکال اول اینه که دقت کنید اشکال با کجا برخورد میکنه. با
در خط قبلیشون فرمودن بل جمیع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل کفایه، تمام ادله متقدمه که بیان از کتاب و عقل باشه درش کفایت است، یعنی دال بر براءت در باب شبهات موضوعیه میباشن. این توهم اینه که اون دلیل عقل شما اینجا جاری نیست و توهم عدم جریان قبح تکلیف بدون بیان در اینجا، توهم این که جاری نمیشود قاعده قبح عقاب بلا بیان که دلیل عقلی باشه. چرا؟ نظرن الى ان الشارع، به خاطر نظر کردن به این نکته که شارع مقدس بیان حکم الخمر، مثلا شارع مقدس حکم خمر رو که بیان کرده، و یجب حین اذن اجتناب، پس واجب است در این هنگام اجتناب کنیم از هر چی که احتمال می رود بودن اون چیز خمر باشه، از هر مشتبه الخمریهی ما باید اجتناب کنیم، من باب المقدمه العلمیه، از باب مقدمه علمی هر مشتبه الخمری رو که ما اجتناب کردیم بعد یقین پیدا میکنیم که حرام رو ترک کردیم. پس عقل در این هنگام لا یقبه العقابه، عقل در این هنگام عقاب رو تقبیح نمی کند، خصوصا بر تقدیر مصادفه حرام، مخصوصا اگه ما مشتبه رو انجام دادیم مصادفه با حرام شد، عقل میگوید مگه ترک خمر بر شما واجب نبوده؟ مگه لازم نبوده شرب خمر رو ترک کنید؟ میخواد مشتبه الخمر رو ترک کنید تا یقین پیدا کنید که شرب خمر ترک شده، چرا این کارو نکردید؟ عقل میگوید خود این که مقدمه علمیه میباشد این مشتبه، دلیل بر اینه که ترکش لازم است. این اشکال، میفرمایند این اشکال دفع میشود به ان النهی عن الخمر، به این که ترک حرام ما از کنم دو جور داریم، نهی از خمر یوجب و حرمت الافراد، باعث میشود حرام بودن افرادی را که تفصیلا معلوم هستن، شکی نیست که افرادی که تفصیلا معلومن مشخص این ظرف خمره، ترکش لازمه، حرام است ارتکابش. همچنین مورد ارز کنم که دوم، نهی از خمر موجب می شود حرمت افرادی رو که معلوم هستن اجمالا بین محصوره، شبهه محصوره است، نمی دونیم این ظرف، یقین داریم یکی از این دوتا ظرف خمره، نمی دونیم کدوم یکیست، اینجا هم ما باید هر دو رو ترک کنیم از باب مقدمه علمی. می فرماین مورد اول لا یحتاج الى مقدمت علمیه، مورد اول که تفصیلا یقین داریم این ظرف خمره نیاز به مقدمه علمی نداره، مورد دوم مقدمه علمی داره، ترک شبهه هر کدام مقدمه علمی میشن برای تکلیف واقع منجس، و ثانی که مورد علم به طور اجمال باشه یا توقف و توقف دارد بر اجتناب کردن از اطراف شبهه. این دو مورد رو که ما ترک کردیم یقین پیدا میکنیم که عرض کنم که حرام رو ترک کردیم، لا غیر، نه غیر این دو مورد، این دو قسم. اما محل بحث ما و اما اون جایی که احتمال میرود، اما اون موردی که احتمال میرود بودن اون مورد خمر بدون این که اجمالا علم داشته باشیم، ما یه ظرفیست احتمال داره خمر باشه یا نه، فلم یعلم من النهی تحریمه، از اون نهی که ما به حرمت این ظرف علم نداریم که مشکوکه، اون نهی میگفت لا تشرب الخمر، یقین داشتی خمره نیاشان، این که خمر مشکوک است، معلوم نیست خمر باشه یا نه، پس حرمتش خودش که مشخص نیست، ولیس مقدمتن، همچنین مقدمه نیست برای علم به اجتناب فرد حرامی که نیکو باشد عقاب در این فرد. شما مگر علم دارید در اینجا به تکلیف منجز که ترک این فرد مقدمه برای اون تکلیف باشه؟ نه. و لیس این فرد، این محتمل مقدمه برای علم به اجتناب فرد محرم معلومی که عقاب در اون نیکو باشد، همچه فردیم که در بین نیست که بگید اجتناب از این مشتبه مقدمه در اون می شود. فلا فرق بعد فرض عدم العلم به حرمته، پس دیگه فرقی نیست بعد از این که فرض کردیم که علم نداریم ما به حرمت این محتمل، ولا به تحریم خمره، همچنین ما علم نداریم به این که خمری حرام است که یتوقف العلم، توقف داشته باشد علم به اجتناب این خمر در اجتناب عرض کنم که این فرد مشتبه، وقتی همچی علمی نداریم، یقین نداریم، خمری لازم و ترک است که این مشتبه مقدمه علمی برای اوست، فرقی نیست بین هذا الفرد المشتبه، فرقی نیست بین این فرد مشتبه که شبه موضوعیه باشد و بین الموضوع الکلی المشتبه حکم، فرقی نیست بین شبه موضوعیه و شبه در حکم و بین موضوع کلی که مشتبه الحکم باشد، در هر دو مورد قاعده قبح عقاب از کنم بلا بیان جاری خواهد بود. پس فرقی نیست بین این فرد مشتبه و بین موضوع کلی که مشتبه الحکم باشد، مثل شرب فتون، فرقی نیست در قبح عقاب بر او. پس بنابراین اینجا بیان نیست، لذا عقاب برش قوی خواهد بود، مقدمه علمیه برای ترک حرام هم نخواهد بود. و ما ذکر من التوهم جار فیه ایضا، اون چی که ذکر شده از توهم در باب شبهات موضوعی جاریست در همین مشتبه الحکم هم، یعنی بعضی از علما این همین اشکال رو در باب شبهات حکمیه هم جاری دانستن. به چه بیان؟ به این بیان، لأن العمومات الداله، لأن العمومات الداله على حرمت الخبائث، به خاطر این که عموماتی که دلالت می کنن بر حرمت خبائث و فواحش، و ما نهاکم عنه، آیه قرآن که خداوند می فرماید اون چرا که نهی کرده خدا شما را از او، پس باز دارید خودتان را از اون چیز، این ادله تدل على حرمت امور واقعیه، اینها دلالت میکنن بر این که خبائث و فواحش واقعی حرام است ارتکابشون. اینجا یحتمل کون شرب توتون منها، که احتمال میرود شرب توتون از جمله این خبائث باشه، پس احتمال داره شرب توتون از جمله خبائث باشه، خبائث هم ارتکابش حرامه، پس شرب توتون رو ما باید ترک کنیم تا اینکه یقین کنیم دچار خبائث نشده ایم. می‌فرمایم این اشکال در اینجا جاری است. و منشأ توهم مذکور اینه که آقایون خیال کردن اینجا یقین به تکلیف شک در مکلف و به، منشأ توهم مذکور ملاحظه تعلق حکم است به کلی مردد بین مقدار معلوم، گفتن خبائث 100 تاش معلومه، نسبت به 20 تا شک داریم و بین اکثر میریم و بین بیشتر از این مقدار معلوم. فیتخیل، پس خیال شده ان تردید فی المکلف به، این که تردید در مکلف به هست، فمع العلم به تکلیف، علم به تکلیف هم داریم که خبائث حرامه، یجب الاحتیاط، اینجا احتیاط کردن واجب است. و حال این که نه، می فرماین شرب توتون رو به تنهایی که شما حساب کنید شک در مکلف به نیست، شک در تکلیف خواهد بود، وقتی شک در تکلیف باشد مقدمه یقین به تکلیف ندارید، بذار مقدمه عرض کنم که علمی نمی شود ترک شرب توتون. و نظیر هذا توهم، مثل همین توهم قد وقع در شبهه وجوبیه موضوع.